بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على محمد وآل الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرج. خب فرمودند ناظر به تحولات منطقه مزاحمتون بشم، طبیعتاً در این فرصت کوتاه نمیتونم خیلی وقتتون رو بگیرم. مهتاب شبی خواهد و آسوده خیالی، نه شب مهتابی نه خلاصه خیالها آسوده. اما به ذهنم رسید برخی از نکات رو پیرامون تحولات عرض بکنم. نکته اول الگوی تحلیل تحولات هست. ببینید یکی از مشکلاتی که ما الان در جریان حزب اللهی داریم اضطراب و نگرانی تحلیلیه. وضعیت سختی است. شکست و سقوط دولت بشار، شهادت شهید نصرالله، شهادت شهید هنیه و اتفاقات تلخی که در چند ماه گذشته رخ داده. در مورد اضطراب تحلیلی من در دانشگاه امام صادق علیه السلام یک بار صحبت کردم مفصلا که چرا رهبران الهی اضطراب تحلیلی ندارند اما جریان انقلابی در شرایط فعلی اضطراب تحلیلی داره. 4 دلیل رو اونجا عرض کردم. دلیل اول این که رهبران دینی بر اساس سنن الهی تحلیل میکنند. ان تنصر الله ینصرکم. او آرامش دارد. او میداند یاری خدای متعال منجر به یاری او خواهد شد. اگر جریان ایران همدل، اخلاص ایران همدل، اگر یاری خدای متعال نبود چه بود؟ من یقین شخصی دارم این اتفاق یاری خدای متعال و قطعاً خدای متعال هم این امت رو یاری میکنه. نکته دوم که اونجا عرض کردم نگاه تاریخی به تحولات سیاسی است، نه نگاه خرد و کوتاه مدت. ما به پیروزی در جریان حق و جبهه مقاومت عادت کرده بودیم. 3 دهه پیروزی جریان مقاومت رو میدیدیم. نبرد داعش تغییر پیدا کرده بود. پیروزی ما در قصه داعش، قبلتر در قصه عراق، قبلتر در قصه افغانستان، قبلتر و قبلتر. ما در جریان مقاومت عادت به پیروزی کرده بودیم، واقعا چون که این تاریخ ما رو به پیروزی های بلند عادت داده بود. بله چند سال گذشته یا حداقل چند ماه گذشته شرایط سخت شده. در بلندای تاریخ باید تحولات رو تحلیل کرد. نکته سوم پرهیز از شخص محوری. در نگاه رهبران الهی شخص مسئله نیست، موضوع نیست، مکتب مسئله و موضوعه. رهبری معظم انقلاب هر سال در 14 خرداد خود رو در ذیل رهبر سابق تعریف میکنه. مکتب امام، شهید سلیمانی به شهادت میرسن مکتب سلیمانی، شهید نصرالله به شهادت میرسن مکتب نصرالله. و نکته آخر مرور تجربیات انقلاب، مرور تجربه خود ما، خود جمهوری اسلامی ایران. که خب من یه مثال بزنم، در سال 1378 جریان اشغال افغانستان و اشغال عراق پیش میاد. شرایط بسیار مبهم و سخته. همون سالها من امروز اتفاقا نگاه میکردم نامه جام زهر میزنن، دقیقا این حرف ها امروز هم تکرار میشه. اون نامه جام زهر رو برید مطالعه کنید. برخی از روشنفکران اون دوره نامه تنظیم کردن، 127 نفر از نماینده های مجلس نامه رو خطاب به رهبری انقلاب منتقل کردن. روشنفکران رفتن، دانشمندان در فکر مهاجرتن، مردم مأیوس و ناامیدند، کشور در محاصره است. اگر انقلاب که هیچ، تمامیت ارضی ایران را میخواهید جام زهر را بنوشید، فرصت نداریم. این تکرار میشه. اما چه اتفاقی افتاد؟ نه تنها در عراق و نه تنها در افغانستان موفق نشدند، حتی پروژه لبنان هم شکست خورد. به عنوان مثال ببینید ما شکست رو خوب روایت میکنیم. ماها، خود ماها، من بالاخره جمعای دانشجویی حزب اللهی زیاد میرن. پس از سقوط بشار همه ما کاسه چکنم به دست گرفتیم. اما امریکایی ها چه روایتی از شکست دارن؟ امریکایی ها هنوز هم فیلم کهنه سربازای ویتنامی رو میسازن. اون افتضاحی که در ویتنام رخ داده. هنوز فیلم کهنه سربازهای امریکایی در عراق رو میسازن، دزرت استورم و غیره. هنوز فیلم افتضاح عراق افغانستان رو می‌سازن. یه فیلمی رو اخیراً می‌دیدم، یه فیلمی بود به عنوان کاوننت، نجات یه افغانی از دل کابل بود. اون صحنه مبتذلی که اون هواپیمای آمریکایی داره از رو باند هواپیمای فرودگاه کابل بلند میشه و افغانی‌هایی از اون میفتن اون رو تبدیل کرده به پیروزی امریکایی ها. ما در روایت شکست خیلی هنرمندیم، اما در روایت پیروزی فراموش میکنیم. پس این چهار نکته، این که ببینید رهبران الهی به این دلایل که البته دلایل دیگری هم داره استراب تحلیلی ندارن، اما ما به شدت مضطرب میشیم. اما بیایم وارد تحولات منطقه بشیم، چه رخ داد؟ خیلی من سریع عرض بکنم چون فرصتم محدوده. ببینید اولا فهم تحولات منطقه باید حداقل از سال 1369 آغاز بشه، یعنی آغاز نظم جدید، زمانی که امریکایی وارد منطقه ما شدن در جنگ اول خلیج فارس که وارد کویت شدن، کویت رو در 100 ساعت از ارتش عراق گرفتن، پیغام دادن یا با ما اید یا بر ما اید، یک دوگانه ایجاد کردن و نظم جدید شروع شد. امریکایی‌ها در منطقه پایگاه داشتن، پایگاه رو توسعه دادن، ما وارد این درگیری نشدیم. یه نکته اینجا داخل پرانتز بگم، ببینید جمهوری اسلامی ایران یک بازیگر ایدئولوژیک عاقله. خیلی ها میگن که ما چرا مثلا وعده صادق سر رو انجام ندادیم، چرا این کار رو انجام ندادیم، چرا اون کار رو انجام ندادیم. ما یک بازیگر هیجانی نیستیم، سیاست ورزی غریزی ممکن نیست. در جنگ اول کویت یا جنگ خلیج فارس شورای عالی امنیت ملی مصوب کرد، ببخشید در قصه طالبان شورای عالی امنیت ملی مصوب کرد 100,000 نیرو بره در مرز افغانستان. رهبری انقلاب مصوبه شورای عالی امنیت ملی رو لغو کردن، فرمودن شما 2 ساعته وارد کابل میشید، اما ایستادن در کابل یعنی ایستادن در سراشیبی یک شنزار، شما نمیتوانید کابل رو بگیرید. جالب اینجاست که امریکایی ها کابل رو 20 سال بعد دقیقاً به همون های تحویل دادن که از اونها گرفته بودن. طالبان با یک ورژنی حالا به نوعی ترمیم شده، ولی قطعاً طالبان ایده محبوب امریکایی در منطقه ما نبود. جمهوری اسلامی یک بازیگر عاقله. ببینید حالا برگردیم به قصه، بنابراین باید از نظم جدید قصه رو تعریف کرد، قصه رو روایت کرد. امریکایی ها شروع کردن در فضای منطقه نظم خودشون رو تثبیت کردن، اما یک مانع جدی وجود داشت به نام جمهوری اسلامی ایران. پروژه اونا در افغانستان شکست خورد، پروژه اونا در عراق شکست خورد. ببینید در سال 2003 وارد عراق شدن، تا 2006 به هیچ وجه اجازه ورود ما رو در عراق نمیدادند، اما 2006 پیغام دادن که آقا اوضاع خرابه، بدون شما نمیتوانیم تأمین امنیت کنیم. ما وارد عراق شدیم، مذاکره کردیم. آیا مذاکره با امریکایی‌ها که امر منفی است؟ خیر. آیا مذاکره با امریکایی‌ها که امر مثبت؟ خیر. مذاکره یک ارزش ذاتی نداره، اما اگر بتونه تأمین منافع ملی بکنه قابل دفاعه. مرحوم آقای امیر عبداللهیان و آقای کاظمی قمی وزیر سفیر وقت به تبع از شهید سلیمانی مذاکره کردند، گفتند ما در تأمین امنیت عراق به شما کمک می‌کنیم. هوشمندانه در تأمین امنیت کمک کردن. از دل این تأمین امنیت هشت الشعبی متولد شد و بعد عراق اشغال شده توسط امریکایی‌ها شد بخشی از بازوی محور مقاومت. پروژه امریکایی در منطقه ما شکست خورد. قصه حالا پاکستان و غیره این ادامه پیدا کرد، آمد در لبنان، یمن و و و غیره، و محور مقاومت و جریان مقاومت اجازه توسعه نظم واحد در منطقه ما رو نمیداد. در شرایط فعلی تحلیل رهبر انقلاب و تحلیل بسیاری از شخصیتایی که شرایط فعلی رو تحلیل میکنن، تغییر نظم جهانی است. نباید بازی رو در میکرو، در سطح میکرو تحلیل کرد. ببینید سال 2024 یعنی سال گذشته میلادی پر جنگ ترین سال پس از جنگ جهانی دوم بوده. 92 کشور خارج از مرزهای ملی خودشون جنگیدن، نشون میده شرایط در حال تغییره. اوضاع سال قبل خوب بود، به نفع ما بود، طوفان الاقصی شروع شده بود، شما از 7 محور درگیر بودید، رژیم رو کاملا محاصره کرده بودید. امسال یه مقدار شرایط برای ما سخت شد. سال قبل برای ما منفی بود، 401 برای ما منفی بود، 402 مثبت بود، 403 منفی بود. یک زد و خوردیست، در یک رفت و آمدیست. بنابراین باید در بلندای فضای فعلی تحلیل کرد. اما برگردیم رو خود سوریه. چرا سوریه سقوط کرد؟ ببینید من چند تا نکته به ذهنم میرسه، خیلی کوتاه عرض بکنم. پس ببینید، نکته اولی که گفتم استراب تحلیلی در بچه های حزب اللهی. عرض کردم رهبران انقلاب اسلامی 4 ویژگی دارن، مضطرب نمیشن. 2، عرض کردم فضای موجود رو صرفا در صحنه سوریه نبینید. ما چند سال در رفت و برگشتیم، اوضاع مثبت میشه منفی میشه، باید در قصه تغییر نظم جهانی شرط فیلیور تحلیل کرد. مسئله سوم سقوط سوریه است. حالا سوال احتمالا که بعضی از شماها سقوط سوریه باشه، چرا شکست؟ اولا ببینید، تو بیانات رهبری انقلاب فرمودن ما یک تجربه موفق داشتیم و یک تجربه ناموفق. هیچ کسی از تجربه موفق صحبت نکرد یا کمتر صحبت کرد. در اوج تحولات داعش، خب شهر در حال سقوط بود، وزارت دفاع، وزیر دفاع وقت ترور میشه، مسموم میشه، شما میاردش بیمارستان بقیت الله که احیاش کنید. یک کامیون کنار وزارت دفاع منفجر میشه، کاخ ریاست جمهوری رو با RPG دوش پرتاب میزنن، همه چیز برای سقوط دمشق آماده است. خدا رحمت کنه، من از اینجا بعد از قول مرحوم شهید همدانی نقل میکنم. ایشون میفرمودن که من هر چی به بشار میگفتم که آقا به حرف ما گوش بده، قصه در حال تمام شدن. ایشون میفرمودن ما تا اون روز چیکار کردیم؟ اومدیم بسیج رو اصطلاح مدلیزیون کردیم، مدل سازی کردیم در سوریه. اومدیم هر هفته گروه های 100 نفره 200 نفره تا 13,000 نفره تا اون موقع آموزش داده بودیم. اما اینها مسلح نبودن، بشار هم به حرف ما خیلی گوش نمیداد. اما سقوط دمشق اتفاق افتاد، ایشون میگه من چله گرفته بودم، چله زیارتاشورا، که شنیده بودم اگر کسی چله زیارتاشورا بگیره نفوذ کلام پیدا میکنه. رفتم پیش بشار گفتم کار تمام، به حرف ما گوش بده. ایشون گفتش که باش، از من چی میخوای؟ ایشون فرمودن که من هیچ چی نمیخوام، فقط در زاغه های سلاح و پادگان ها رو باز کن، اینایی که ما آموزش دادیم مسلح بشن. مرحوم شهید همدانی فرمودن ما از این 13,000 نفری که آموزش داده بودیم نهایتاً 5,000 نفر رو تونستیم فراخوان بدیم. اینها آمدن مسلح شدن، ارتش هم همراهی کرد، وزارت دفاع هم همراهی کرد، مسلح شدن. تماس گرفتم تهران با شهید سلیمانی که آقا من فقط غذا میخوام، شما غذا بیارید برید تو میدونای دمشق و حلب و اینا، که اینا فقط از گرسنگی نمیرن و بتونن بجنگن. شهر تثبیت شد، تدریجا الگوی بسیج تثبیت شد، وفاق وطنی ایجاد شد و بعد وزارت دفاع و غیره. این تجربه موفق ما بود. خب عملا شرایط در سوریه تثبیت شد. اما تجربه ناموفق چی بود؟ این بود که این وفاق وطنی و این بسیج تبدیل به بخش از ساختار قانونی و سیاسی سوریه نشد، برخلاف تجربه موفق عراق که 8 شعبی بخشی از ساختار نظامی و سیاسی امروز عراقه. ذیل قانون اساسی به عنوان یک نهاد رسمی، حالا بلا تشبیه شبیه به سپاه، در ساختار سیاسی عراق پذیرفته شده. خب این تجربه موفق انقلاب اسلامی است. اما در این طرف در سوریه، اولا شما سرمایه وفاق وطنی رو از دست دادید. متاسفانه ما با الگوی مدیریت خورشیدی از صحنه سوریه خارج شدیم. تعداد نیروهای نظامی ما در سوریه به 200 نفر نمی رسید، تعداد بچه های حزب الله به 500 نفر نمی رسید. یکی از دلایلش درگیری ما در منطقه لبنان و فلسطین بود. ببینید این مقایسه هم در نظر بگیرید، ما در قصه داعش متمرکز در سوریه و عراق بودیم، اما در قصه امروز سوریه انرژی ما در لبنان و فلسطین یه مقداری اون سمت هزینه شده بود. بچه های حزب الله درگیر بودن، از 8,000 نفر به 5,000 نفر، از یه تعدادی از ایرانی ها تبدیل شده به 200 نفر. طبیعتاً خب این یک نوع کمبود نیروی انسانی. از طرف دیگه روس‌ها دیگه مثل سابق همراهی نمی‌کردن. به عنوان مثال آقای بشار اسد به پیک ما گفته بود 2 روز دنبال پوتینم، پیداش نمی‌کنم، 2 روز نمیتونم با او تماس بگیرم. ببینید یه نکته، آقا فرمودن ما به نیروهای مسلح خودمون افتخار می‌کنیم. یه کتابی اینجا همراهم هست با عنوان خط مقدم، من الان این چند جو معرفی کردم، شاید یکی از بهترین کتابهایی که در حوزه دفاع مقدس من خواندم این کتابه. 2 سال طراحی ساختار موشکی جمهوری اسلامی ایرانه. شهید تهرانی مقدم در این کتاب 7 جا میگه که ارتش سوریه منهای روسها هیچه. حالا من فرصت ندارم از روی متن بخونم، میگه موشک خراب میشه ارتش لیبی دفن میکنه، نمیتونه کاری انجام بده. میگه یه جی کیت پرتاب، اون حالا سامانه پرتابی به هم میخوره، مستشار روسی میان ما رو بیرون میکنن، اون تعمیر میشه و بعد ما اجازه فقط پرتاب داریم، اصطلاحا فقط مصرف کننده ایم. این ارتش به شدت وابسته است. اما من از شما میپرسم، ببین بلوف هم نیست، ما مستقلترین ارتش دوندار داریم در الگوی نبرد، در تأمین سلاح هامون، در طراحی سلاح هامون و و و غیره. اما امروز رژیم صهیونیستی اخطار داده به امریکایی‌ها که بابا ارتش من شبیه ارتش کشورهای عربی شده، من دیگه حتی تو بعضی از عملیات‌های خرد هم به شما وابستم، اما جمهوری اسلامی هم وابستگی رو نداره. حالا شما ببینید روزها برخلاف 2013 این بار پیغام میدن که ما امکان حضور در سوریه رو نداریم، این ارتش استخونبندی خودش رو از دست میده. از طرف دیگه تحریم‌های سزار امریکایی با تحریم سزار اقتصاد سیاه رو در سوریه ایجاد کردن، آمدن هیچ جا مستقر نشدن، فقط رفتن در منطقه تنف چاه‌های نفت رو کنترل کردن و فقط اونجا مستقر بودن. در سیاست تحریمی که اعمال کردن از 2015 تا 2024 اقتصاد سوریه تحلیل رفت، سیاستی که متاسفانه موفق‌ترین سیاست امریکایی در منطقه مقاومت هست. دوگانه زندگی یا مقاومت. درآمد ساکنین کرانه باختری در فلسطین گاهن 5 تا 15 برابر فلسطینی‌های ساکن غزه است. دوگانه معیشت یا مقاومت. این دوگانه دوگانه موفقی است متاسفانه، و این رو هم در ایران در حال دامن زدن هستند. خدمت شما عرض کنم که نکته دیگه هم که باید بهش توجه کرد، ساختار سیاسی و کهنه و مندرس دولت بشار اسد. بشار 2015 قطعنامه 2254 سازمان ملل ازش میخواد که بقیه بازیگران سیاسی سوریه رو وارد ساختار سیاسی سوریه بکنه، اما متاسفانه آقای بشار اسد در انتخابات سال گذشته با 98% آرا پیروز میشه و خب یک انتخابات نچندان قابل دفاع، که البته یکی از روایت ها این است که حزب بعث اجازه این رو نمیده. ببین رفقا، من دارم ناخودآگاه میگویم اینجا سوریه نیست، برای من روایت شکست سوریه موضوعیت نداره، برای من این روایت موضوعیت داره که آقا فرمودن یه عده‌ای فکر میکنن خلاصه بوی کباب بلند شده، خیر ادامهشو نفرمودن، کباب داغ میکنند. اینجا سوریه نیست، ما یکی از موفق ترین الگوهای مشارکت سیاسی رو داریم. بله با همه تبلیغات منفی که علیه ما وجود داره، بشار نماینده 15% جمعیت سوریه است، 15% جمعیت سوریه علوی هستند، اما جمهوری اسلامی امروز رئیس جمهور ما کردی صحبت میکنه، ترکی صحبت میکنه، برخی از گسلهای فعال فرهنگی ما رو کنترل کرده، یک انتخابات منسجم داریم. ببینید اینجا سوریه نیست. من در مورد قصه نیروهای نظامی هم عرض کردم. نکته بعدی، ببینید نگاه آقا در مورد سوریه آیا گفتار درمانی است؟ برخی از رفقا میگن گفتار درمانی آقا داره میکنه. این ببینید، من قبل از اینکه خدمتتون برسم داشتم دوره نبرد احزاب رو مرور میکردم، یا برخی از دورهایی که شرایط خیلی سخت بود. یکی از موضوعاتی که باید بهش توجه کرد باور به وعده های الهی است. آقا گفتار درمانی نمیکنه. من معتقدم بر اساس واقعیت تجربی ما، ایده گروه های مقاومت در سوریه احتمالاً ایده کارآمدتر از دولت حامی مقاومت هست. یعنی چی؟ شما تجربه 40 سال گذشته یا نه تجربه رژیم صهیونیستی رو ببینید. رژیم صهیونیستی در مقابل دولت ها به راحتی پیروز می شده، از آغاز تأسیس خودش تا به امروز، از 1948 جنگیده با دولت های عربی، در همه جنگ ها پیروز مطلق نبرد بوده. جنگ اول عرب اسرائیل یک روز پس از تأسیس اسرائیل پیروزه. 1967 با دو دولت عربی می جنگه، دولت پرجمعیت مصر و دولت پرجمعیت سوریه. اوج شعارهای عربی است. انقدر شعارهای عربی پررنگه، جمال عبدالناصر و حافظ الاسد دولت متحده عربی تأسیس میکنن، میگن مصر و سوریه چیه، ما دولت متحده عربی تأسیس میکنیم. میجنگن، بیش از 6 روز دوام نمیارن. و پس از پیروزی انقلاب هم رژیم در برابر دولت ها موفق بوده. اما بالعکس، رژیم در برابر گروه های مقاومت تجربه مثبتی نداره. همین تجربه یک سال گذشته رو ببینید. رژیم یک سال و اندیست داره منطقه غزه رو شخ میزنه. خشنترین صحنه نظامی غرب رو رقم زده. هنوز هم که هنوزه حماس داره بارقه های حیاتی خودش رو نشون میده. و جالب اینجاست که رژیم داره با همین گروه مبارز 30,000 نفره مذاکره صلح تنظیم میکنه. یعنی چی؟ یعنی هنوز حماس زنده است. خب از اون طرف شما ببینید دولت بشار چقدر دوام آورد. بنابراین رژیم در برابر دولت ها موفق تره، در برابر گروه های مقاومت مشکل داره. و بالعکس ما در پروژه دولت سازی خیلی موفق نیستیم. یکی از دلایلش لوجستیک و امکانات. جریان مقاومت فعلی قلیله بود از ابتدای تاریخ تا به امروز. شاید ایجاد یک گروه مقاومت در سوریه از دولت حامی مقاومت پروژه موفق تری باشه. ما در الگوی گروه های مقاومت موفق تر بودیم و اونها بالعکس در پروژه مبارزه با دولت ها موفق تر بودن. بنابراین بیان رهبری انقلاب که می‌فرماید در سوریه ما باید به سمت تولد گروه های مقاومت بریم، گفتار درمانی نیست، یک استراتژی حقیقی است. نکته آخرم، حالا من ساعت روبروم نیست، نمیدونم حالا ساعتم ندارم، هرچقدر زمان دارم به من بگی. من نمیدونم کی شروع کردم کی تمام کردم. 5 دقیقه. خیلی خدمت شما عرض کنم که اما بخش آخر عرایزم در مورد وضعیت خودمون. ببینید ساده انگاری است که ما بگیم اوضاع عادی است. نه، شرایط خاصی است. اگر در 1401 جنگ ترکیبی، رسانه، آشوب و خرابکاری های امنیتی بود، این بار در 1403 احتمالاً جنگ سخت، آشوب، جنگ روانی، جنگ امنیتی، جنگ رسانه‌ای وجود داره. داعش خراسان 50,000 نفر، جیش العد 25,000 نفر. رژیم در واقع میشه بگفت امریکایی ها در یک سال گذشته تمام جریان های معاند ما از جیش العد تا تحریر الشام رو توسعه دادن، چه توسعه آموزشی و تکنولوژیکی، چه توسعه نیرو انسانی. 75,000 نفر در مرزهای شرقی ما مستقر کردن. حتی گاهن میگن کفه ترازوی نیروهای ما با اون نیروهای اونها در یه جایی مثلا یه مقدار منفی به نظر میرسه، که اصلا البته اینطوری نیست. میخوام عرض بکنم اوضاع خاصی است. وضعیت اقتصادی ما بالاخره او به این جنبندی رسید که پاشنه اقتصادی، پاشنه آشیل یا چشم اسفندیار اقتصاد تأثیرگذار هست. خدمت شما عرض کنم که رسانه، وضعیت سرمایه گذاری که در حوزه رسانه کرده، در سال 1401 یادم میاد در آبان ماه 1401 من یه بار یه گزارش رو میدم، 85 میلیون داده تصویری، 85 میلیون داده تصویری فقط در آبان 1401. قطعا این جبهه رسانه‌ای خودشون نه تنها توسعه متوقف نکرده، بلکه تقویت کرده. به نظر میرسه که شرایط خاصی است. شما فکر میکنید رژیم صهیونیستی دلیلی داشت لازقیه و ترتوس رو با بمب GBU-52 بزنه؟ هیچ دلیلی نداشت جز پیغام به جمهوری اسلامی ایران که آقا من صنایع هسته‌ای تو رو اینگونه خواهم زد. یک دومینویه، طرف هم در یک شتاب قرار گرفته. چرا خودش رو در دوگانه مرگ و زندگی میبینه؟ تنها کسانی که پذیرفتن شرایط در دوگانه مرگ و زندگی رهبران طرفین بودن. اسرائیل خودش رو در دوگانه مرگ و زندگی میبینه و به این جنبندی رسیده اگر از این پلی که در حال ریختن با شتاب عبور نکنه فرو خواهد افتاد. اما ما نپذیرفتیم یه بخش از این. من نمیخوام بگم ما در یک وضعیت جنگی هستیم، اما شرایط سخته. از جاؤکم من فوقکم و من اسفل منکم و از زاغت الابصار و بلغت القلوب الحناجر، از بالا و پایین دارن به سمت شما میان، فئه متعدده هم هستن. نبرد احزاب در نقل‌های تاریخی است که طرف مقابل 28 هزار نفر، حداقل نقلی که وجود داره 10 هزار نفره، جهان اسلام 1000 نفر حد اکثر میان شهر رو محاصره میکنن، فقط 7 8 قبیله شهر رو محاصره میکنن. تعداد اسب‌های جهان، این سواره‌های ما حدود 30 نفر اسب دارن، 1000 نفر این ور وجود دارند در جهان اسلام، در جبهه مسلمان ها 30 نفر سواره هستند. یه عده با چوب می جنگن، یه عده خلاصه سلاح حداقلی دارند. از طرف دیگه یهودیان مدینه دارن خلاصه خرابکاری می کنن. شرایط بسیار سخته، شرایط بسیار سخته. نبرد احزاب رو اگه بررسی بکن خیلی عجیبه. ماه مبارک رمضانه، مؤمنین روزه دارن، دارن خندق می کنن. قضا نیست. صدیقه طاهره سلام الله علیه ها یه نونی میپزند و میارن برای نبی مکرم اسلام، میگن بخشیشو به حسنین دادم، حضرت میفرن بعد از 3 روز به من قضا رسیده. از طرف دیگه درگیری های داخلی وجود داره. برخی از منافقین که خلاصه رسول خدا و خدا به ما دروغ گفتند، شما برید آیات و سوره احزاب رو مرور بکنید، کار به جایی میرسه که تو بعض از نقل‌های تاریخی میفرماید که 13 نفر موندن اون جلو. 13 نفر. ببین من نمیخوام بگم الان شرایط نبرد احزابه، اما نکته اینجاست که باور به وعده های الهی و تأکید. ببین ما این تاریخ رو برای خلاصه ارضاء کنجکاوی تاریخیمون که نمیخونیم، که این تاریخ در حال تکرار. آقای تعبیری دارن میفرمان که تاریخ یعنی من و شما، یعنی ما در صحنه دیگر. امروز هم همینطوریه. یه عده زمزمه آقا آشو باجاش دادن، دیگه کارمون تمامه. خلاصه بله شرایط سخته، من نمیخوام بگم شرایط طبیعی است، شرایط بسیار سخته، اما وعده الهی یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم، ای مؤمنین به یاد بیارید نعمت خدای متعال به شما رو تو اون شرایطی که از شمال و جنوب محاصره شده بودید. ما امروز تنهاییم، تعارف نداریم. سوریه، تحریر و شام، اماراتی ها پور برق ادلب رو میدادن، ترک ها آموزش امنیتی میدن، اوکراینی ها آموزش بهبادی میدن، امریکایی ها تجهیزات رو تأمین میکنن، سعودی ها این رو میدن، چه میدونم اردنی ها بزرگترین پایگاه امنیتی رو در عمان تأسیس کردن سال هاست. خب ما تنهاییم، یک فئه قلیلیم. اما یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم اذ جاءکم جنود فارسلنا علیکم ریحا و جنودا لم ترونها. شرایط سخت شد، نبی مکرم اسلام رفتن روی یکی از همین کوههایی که در کنار مدینه بود 3 روز عبادت کردن، وعده و بشارت پیروزی آمد، همه فرار کرده بودن. یکی از همسران و پیامبر میگه یکی از خلفا رو توی نخلستون رو دیدم در حال فرار. طلحه که مشهور بود به سیف الاسلام، او در حال فرار بود. کار سخت شده بود. امروز هم همین. حالا ما بشیم دوره همه این انرژی منفی بدیم، آقا آشو با جاش بردن، چی شد این رجزهایی که شما میخواندید؟ این یک واقعیت تاریخیه. جالب اینجاست که نبرد احزاب دقیقاً پس از پیروزی های جهان اسلامه. شما تو احد پیروز شدید، بالاخره اون تعقیب سپاه کفار، در بدر پیروز شدید، این کفار آمدن برای بازپسگیری حیثیت خودشون، اما خدای متعال حمایت کرد. بنابراین ما هم در چارچوب سنن الهی باید به این باور داشته باشیم رفقا. ببینید من میتونم بیام اینجا جزئیات میدانی بگم، اما فکر میکنم اخبار تاریخ انقضا داره، 1 روز 2 روز 3 روز نهایتا محرمانه ترین اخبار 4 روز تاریخ انقضا داره. اما اون نظام تحلیلی مهمه که این اخبار رو در اون نظام تحلیلی باید تحلیل کرد و دوچار اضطراب تحلیلی نشد. اینجا سوریه نیست، نه نیروی نظامی ما نیروی نظامی سوریه است، نه ساختار سیاسی ما حزب بعث مندرسه، ساختار سیاسی ما ساختار پیشرفته و عاقلانه ولایت فقیه. جامعه ایرانی جامعه است که 45-6 ساله در مقابل انواع توطئه های پیروز می جنگه. هیچ طرح براندازی موفق در دنیا نیست که حداقل 2-3 بار در جمهوری اسلامی تست نشده باشه. من به یکی از این آقایون میگفتم جدید چی داری خلاصه؟ همه طرحهای براندازی مختلف در جمهوری اسلامی تست شده. وضعیت ترکیب جمعیتی ما، الگوی اقتصادی ما، توان نظامی ما، استقلال نظامی ما، اینجا سوریه نیست. و آقام فرمودن اگر کسی قرار باشه بیاد و خدمت شما عرض کنم که دل مردم رو خالی بکنه و شبهه‌ای فراهم بکنه، مردم رو خلاصه زیر پای خود لگد میکنند. اینجا جایی نیست که یه پسر بچه مثل جولانی خلاصه جولان بده. ما از این خلاصه توطئه‌ها زیاد دیدیم در جمهوری اسلامی و انشاءالله به برکت همین حیات، این هسته های مقاومت در سراسر ایران اسلامی و ایمان جامعه مؤمن ایرانی، انشاءالله خدای متعال جامعه ایرانی رو کمک خواهد کرد. البته ضعف ها و غفلت ها رو هم نادیده نمیگیریم. من اینجا در مقام گفتگو با مسئولین نیستم. شما اگه 5 تا نقد به رفتار جمهوری اسلامی بکنید، بنده 1005 تا نقد میکنم. اما در نهایت مسیر کلان انقلاب اسلامی مسیر رو به جلوی است. ما در این نقد باید در یک نگاه فعال به مسیر آینده بنگریم. عذرخواهی میکنم وقت دوستان رو گرفتم. انشاءالله به برکت اخلاص و ایمان جامعه ایرانی و همین حیات، خدای متعال به زودی زود نصرت خودش رو بر ما آشکار کند. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.